خب سلام و عرض ادب، امیدوارم حال همگی خوب باشه، میزون و ردیف باشین. بریم یه درس خیلی جذاب بهتون بدیم. من خودم تو همین چند وقت پیش فکر نمی کردم که کسی از دانشمندها روی هوش موفق کار کرده باشه، تا اینکه در واقع دیدم استرنبرگ روی یک سگانه‌ای کار کرده و فکر کردم که شاید این براتون جالب باشه. برای من که خیلی جالب بود که یه آدمی اومده کار کرده روی هوش موفقیت یا موفق، که در واقع حتی عیاری هم برای سنجشش حساب کرده، یعنی تست درست کرده که من حالا با بچه های سایتمون حرف میزنم، اگر شد این تست رو براتون بذاریم هدیه بدیم بهتون که شما در واقع تو این چند روز آینده از این هدیه استفاده بکنید. خب من که از جوانی بچه ها عاشق این بودم که بتونم یه شکوفایی خوب داشته باشم، حالا تو برنامه امیرعلی دانایی عزیز که امیدوارم دیده باشین، اسم برنامهش پرسوناس در پلتفرم شیدا، کلی از اون روزها صحبت کردم. و چقدر خوبه که شما اگر موفقیت براتون اهمیت داره واقعا براش وقت بذارین، فقط در حد این که آرزو باشه نباشه. تقریبا یه ادعایی بکنم شاید خیلی بزرگ به نظر برسه، ولی تقریبا تمام کتاب هایی که مرتبط با نظرات دانشمندها و پژوهشگرهای خوب دنیا در حیطه موفقیت و پول باشه رو من مطالعه کردم و حالا فکر میکنم اینطوری یه چیزی دیگه بلدم ندیدم که نخونده باشم، حتی شده که یه خلاصه ای ازش خونده باشم، یه نگاه کوتاهی نسبت بهش، چون بعضیش واقعا ارزش خوندنم نداره. و نگاهی که استرنبرگ به هوش موفق داره در واقع خیلی برام جالب بود و فکر میکنم واقعا بتونه منبع بزرگی برای تک تک شما باشه که در زمانه ای دارین تلاش برای شکوفایی میکنید که خیلی زمانه سختیه. خب او یه کتابی داره به نام هوش موفق، در ایران هم خانم سهیلا خالق تبار ترجمه کردن. متاسفانه خب این شکلیه الان که در ایران کتاب ها رو دونه ای باید بزنن و در اختیار شما بگذارن، مثل که کتاب چاپ نمیشه خیلی. در این کتاب یه بخشی داره که پروتکل هوش موفق رو میاد توضیح میده. اولا من به شما بگم هوش موفق چی از نگاه استرنبرگ. در واقع استرنبرگ میگه که آقا همه فکر میکنن که IQ میزان موفقیت آدم ها رو مشخص میکنه و این خیلی در واقع درست نیست، به خاطر اینکه خیلی IQ داشتن و موفق نشدن. و اون میادش میگه نگاه ما نسبت به هوش باید بریزیمش دور و باید بیایم یک نگاه جدید داشته باشیم. و اون میاد میگه که 100% IQ میتونه تاثیرگذار باشه ولی به تنهایی نه. اون میاد یک سگانه ای رو برای هوش موفق تعریف میکنه. سگانه او اینطوریه که یک هوش تحلیلی یا همون بهره هوشی خودمون رو میاد بیان میکنه، که میگه که افرادی که IQ بالایی دارن قدرت استدلال، مقایسه، قدرت تحلیل خیلی خوبی دارن و میگه که اینها میتونن قدرت حل مسئله خیلی خوبی داشته باشن و تحلیل اطلاعاتشون حرف نداره. و این هوش آنالیتیکال که در واقع باعث قدرت تحلیل میشه بسیار به موفقیت کمک میکنه. منتها او میگه که در کنار این ما یک هوش دیگه هم داریم به نام هوش خلاق یا کریتیو، که این هوش میاد به تولید ایده های تازه میپردازه، میاد راه حل های نو میده و میاد کشف الگو میکنه، الگوهای دیگر رو به ما شناسایی میکنه، تطبیق میده ما رو با موقعیت های جدید. و هوش سوم هوش عملی هست که در واقع میاد به ما کمک میکنه حالا ایده هایی که هوش خلاق و تحلیل هایی که هوش آنالیتیکال به ما داد، ما بیایم در به صورت عملی در زندگی واقعیمون، در مدیریت افراد، در سیاست ورزی، در استفاده از فرصت ها و در واقع فهم زمینی مشکلات اینها رو بتونیم استفاده بکنیم، وگرنه فقط اینکه اینها رو بگذاریم اونجا کافی نیست. اینکه فرد فقط IQ داشته باشه کفایت نمیکنه. او یه پروتکلی برای هوش موفق درست کرده که به نظرم جالبه که ما بیاییم اینو یه بار با هم بررسی بکنیم. 36 تا مورده که میاد توی جلسات آموزشی خودش هم استفاده میکنه و من میخوام با این بیام این هوش سگانه رو برای شما بیشتر جا بندازم. خب اولا که ما یه چیزی متوجه شدیم، شما اگر که این سگانه رو من یه توضیح از نگاه خودم به شما بدم، ببینید قسمت اول اینه که ما یک هوش سگانه‌ای داریم که این هوش سگانه تشکیل شده از IQ ما، تشکیل شده از هوش خلاق ما و تشکیل شده از هوش عملی ما. خب این خودش بحث بسیار جالبیه که خیلی از آدم ها فکر میکنن چون باهوشن باید موفق بشن. اگر شما باهوشین، که البته خیلی از آدم هایی که فکر میکنن باهوشن واقعا اینطوری نیست، ولی خب حالا ما میگیم شما باهوش، خب حالا شما این خلاقیت نداشته باشی، قدرت راهیابی نداشته باشی، نتونی الگوهای جدید کاری رو متوجه بشی، شانس برای موفقیت نداری. حالا اگر IQ رو داری، اگر کریتیویتی هم داری، یعنی هم آنالیتیکالی، هم در واقع کریتیو هستی، هم قدرت تحلیل داری و هم قدرت خلاقیت داری، بازم موفق نمیشی. بحث سومی که استرنبرگ راجبش صحبت میکنه، میگه شما باید فردی باشی که هوش عملیت رو هم داشته باشی. هوش عملی چیه؟ بتونی در میدان، در عمل بتونی کریتیویتی و قدرت تحلیل خودت رو نشون بدی، وگرنه این دوتا به تنهایی کافی نیست. و راست میگه، و چقدر راست میگه، که افرادی که متاسفانه از نظر IQ بالان، خیلی وقتا از نظر قدرت پرکتیکال ضعیف هستن و اینها از نظر عملی ضعیف هستن. ما بیایم راجع به هوش تحلیلی که استرنبرگ میگه، خب قاعدتا شما اینا رو دیگه میدونید و میاد میگه که چطوری شما از اینا رو میخوای تقویت بکنی، یعنی خود یه سری تکنیکایی هم به ما میگه. یکی از که هوش تحلیلی داره، زمانی که به یک داستان گوش میده یا میخونه، شخصیت‌های داستان رو تحلیل میکنه، یعنی میگه که این آدم این شکلیه، این آدم این شکلیه، نقطه نظرات آدم‌های مختلف رو مقایسه میکنه. دارم ویژگی‌های هوش تحلیلی رو میگم که خب هوش تحلیلی تا حدود خیلی زیادی ژنتیکه. میگه انتقاد داره نسبت به کیفیت کار، به صورت آشکار و تحلیلی فکر میکنه، به صورت منطقی درخواست میکنه، نقطه نظرات گوناگون رو ارزیابی میکنه، در مورد رفتار افراد تحلیل میکنه، مسائل مشکل رو به دیگران توضیح میده. یعنی میگه که من امروز مشکلی دارم، میگه که من مشکل دارم که طرف مقابل متوجه بشه، مسائل رو به صورت منطقی حل میکنه. افرادی هستن که راه حل محورن، نگاهشون اینه که خب الان چیکار میشه کرد، از بحث های مختلف استنتاج و نتیجه گیری میکنه، یعنی اهلی میسن میگه که خب حالا چه نتیجه میشه گرفت. اطلاعات رو ذخیره و دستبندی میکنه، درباره چیزهای مختلف فکر میکنه. اینا شد 12 تا خصوصیتی که توی مداخلات استرنبرگ وجود داره. خب الان که اینا رو من خوندم، شما خیلیتون گفتید ای من که اینطوریام، یا گفتی من که اینطوری نیستم، حالا احتمالا بیشتر تو گفتی من اینطوریم. این بخش هوش تحلیلی خیلی بیشتر به IQ ما مرتبطه و او میگه که این خیلی خوبه که باشه، ولی این تنهایی کافی نیست. و بعد میاد بحث هوش خلاق رو جا میندازه و او میگه که کسی که هوش خلاق داره الان این ویژگی ها رو داره، از 13 شروع میشه تا 24، این هم تقریبا 12. میگه چیزای جدید طراحی میکنه. شما چیزای جدید طراحی میکنی؟ با ایده های نو ظاهر میشه. شما با ایده های نو ظاهر میشین؟ بچه من واقعا بعد از این هوش موفق، ببین خیلی ساده است، میگه سه تا هوش باید داشته باشی، IQ باید داشته باشی، پرکتیکال باید باشی، کریتیو هم باید باشی. ولی من اصلا اشک شوق تو چشام بود، چون وقتی که دیدم که در واقع نگاه کردم به دور و برم، دیدم آدمای موفق واقعا هر سه تا اینا رو دارن. خیلی قشنگ تحلیل کرده، جدی بهتون میگم. من دارم، حالا من با اون بخش اولش که چون زیادم کارش نمیشه کرد کاری ندارم، ولی با بخش دومش کار دارم. دارم به شما میگم شما چیز جدید طراحی میکنی؟ چم آخرین باری که یه چیز جدید طراحی کردی؟ فقط نگو بله. من که از کارهایی که تو دوره های حضوریم و اسطوره ها و اینا انجام میدم، آدم ها رو تحت فشار میذارم بعضی وقتا و بهشون میگم که خب به اوکی بوده، بعد نمیتونه بگه. خب میگم اگه تو انقدر تحلیلگری و چیزای جدید طراحی میکنی خب کوبه، چون بعضی وقتا ما راجع به خودمون خیلی مثبت فکر میکنیم. آخرین چیز جدیدی که طراحی کردی و به من نشون بده چیه؟ با ایده های نو ظاهر میشه. یعنی مثلا امروز تو میزنیش زمین، بعد دوباره فردا بلند میشه میاد میگه که من یه چیزی دارم، خیلی جالبه، من اینو دیدم. یعنی واسه همین این آدم ها شکست نمیخورن، واسه همین اینا غمگین میشن، بعد دوباره میرن با یک فکر جدید برمیگردن. تخیل خوبی دارن، از تخیل استفاده میکنن. مثلا شب که خوابه یا یه چیزی میاد تو ذهنش، یک تخیل جدید، یا در واقع وقتی تو خیابون داره راه میره فکر میکنه که چگونه میتونه از این اتفاقی که تو این مثلا کار من روانشناس، من بعضی وقتا الگوهای کاریم رو از یک رستوران یاد میگیرم. یعنی فکر نمیکنم که چون اینجا رستورانه مثلا من نمیتونم ازش به عنوان یک روانشناس یاد بگیرم. میگه بازی های افسانه‌ای و ساختگی رو بازی میکنه. مثلا یه آدمی که مثلا من خودم بازی که خیلی دوست داشتم، حالا افسانه‌ای نبود ولی میشستم منیجر تو فوتبال بازی میکردم در زمانی که دبیرستانی بودم و مربی فوتبال بودم، بازیکن میخریدم میفروختم، خیلی این کار رو دوست داشتم. خب یه جورایی برای من ساختگیه دیگه. درباره راه حل های متناوب فکر میکنه، همینطوره هی راهکار هی به ذهنش میرسه. یعنی یک فرد خلاق یه جورایی به جای اینکه در واقع مثلا نگران این باشه که من راهی ندارم، به جاش نگران اینه که من با این همه راهی که دارم چیکار کنم، کدومشو حذف کنم، به چیزهایی توجه داره که افراد معمولا تمایلی به چشم‌پوشی از اونها دارن. سام والتون صاحب والمارت میگن خیلی آدم خفنی بوده و یه روز معاونش با این خیلی خوب بود، یکی از معاوناش با این خیلی خوب نبوده. همیشه میگه که من تو ذهن خودم میگفتم که این چرا انقدر موفق مرتی که مثلا دیدی بعضی بابا رئیسشون مشکل دارن. گفت یه روز با هم جلسه بودیم، جلسه همون زود تموم شد، اومدیم بیرون. خب والمارت یکی از بزرگترین هایپرمارکت های دنیاست دیگه، که حالا اصلا من فکر نمیکنم دیگه سام والتون خیلی توش سهم داشته باشه، مثلا مال اولش بوده احتمالا، نمیدونم. بعدش در واقع میگه که جلسه‌مون زود تموم شد، اومدیم تو خیابون دیدیم یه مارکت بزرگی هست بعدی خیلی این شلخته ها. بعد سام والتون گفتش که وقت داریم بریم یه دقیقه این تو رو ببینیم. گفتم بابا سام اینا چیزی ندارن، که چیزی ندارن، هم جز ضعیف‌ترین مارکت های کشورن. بعد سام والتون گفتش که حالا وقت داریم دیگه بریم نگاهی بکنیم. گفت منم از شکم سیری وارد شدم و یه چرخی زدم و رفتم تا ته، برگشتم مثلا 5 دقیقه، اومدم بیرون وایستادم، چه میدونم حالا سیگاری کشیدم رفتم تو موبایلم، دیدم سام نمیاد. گفتم این مرد حالا خیلی هم خوشش نمیاد این یارو از این. میگم گفتم با خودم که این یارو چه نمیاد، دیوونه است اونجا چیکار میکنه، داره خرید میکنه. بعد گفت بعد مثلا چه میدونم حالا دارم اینا رو همه رو حدودی میگم 20 دقیقه نیم ساعت اومد. گفتم سام کجایی با کلی ما اینجا علف شدیم، چیکار میکردی اون توی شلخته ها رو چی دارن که تو بخوای بشنم؟ گفت اون میز لاکای ناخونشون رو دیدی؟ 3 برابر ما بود. اسم شرکتش اینه، اینو باشون تماس بگی ببین چرا ما نداریم اینا رو. گفت واقعا میز لاکشون 3 برابر ما بود؟ گفت آره 3 برابر ما بود. گفت کارتوناشون رو دیدی در اختیار مردم قرار میدادن؟ خیلی فکر جالبیه، خیلی ایده جالبیه. بچه من دارم حدودی داستان رو تعریف میکنم چون 10 سال پیش بکنم این داستان رو خوندم. گفتش که مثلا دیدی با این کارتون ها چجوری به مردم اینا رو میدادن مردم بارشون راحت تر ببرن؟ گفت کارتون و کارتونی که مثلا به چه درد مردم میخوره؟ گفت به چیزای سنگین رو میذاشتن اون تو که مردم این ازش استفاده بکنن، ما میریزیم دور. گفت دیدی که این سشن در واقع مثلا جورابشون چقدر بزرگ بود، ما مردونه نداریم. یارو معاون سامبالتون گفت من اونجا فهمیدم که چرا سام از من پولدارتره، چرا از من موفق‌تره، چون به چیزایی نگاه کرده بود که من خیلی سرسری از کنارشون رد شده بودم. کریتیویتی اینو معمولا اساتید خلاقیت به شما نمیگن، بیشتر از فکر کردن به توجه کردن احتیاج داره، به دیدن، به مشاهده احتیاج داره. شما وقتی که نگاه میکنی به دنیای پیرامونت، کریتیویتی افزایش پیدا میکنه. میگه به چیزهایی توجه دارد که افراد معمولا تمایل به چشم‌پوشی از اونها دارن، اصلا حوصله‌شون ندارن ببینن. دستورالعمل‌ها، کلمات و بازی‌های جدیدی رو اختراع میکنه. یعنی میگه فرد خلاق حتی میتونه بازی‌های جدید، چون تو بازی در واقع طراحی کردین، حالا یه کاری کردین که یه گروهی رو سرگرم بکنین. او روی تفاوت چیزها تاکید دارد و میتواند تفاوت آنها را پیدا کند. او راجع به آینده فکر میکند و درباره آنچه اگر اتفاق بیفتد هم فکر میکند. آهنگ‌ها و ملودی‌های جدید میسازد. از ایفای نقش و نمایش بازی کردن لذت میبرد. حالا هوش عملی چیه؟ میگه اشیا رو به صورت مجزا برمی‌دارد و تعمیر میکند. از طریق فعالیت‌هایی که با دست انجام میشود یاد میگیرد. رابطه دوستی برقرار میکند و دوستانش رو نگه میدارد. دیگران رو درک میکند و با آنها احترام میگذارد. چیزهایی را که یاد گرفته مورد تمرین قرار میدهد. فقط اونا رو نمیره سر کلاس یاد بگیره. کشمکشها را برطرف میسازد. تعارضها را حل میکند. به دوستانش درباره مشکلاتش آگاهی میدهد. برخی افراد را برای انجام چیزی متقاعد میکند. از طریق تعامل با دیگران یاد میگیرد. دانش را اجرایی میکند. با دیگران کار و زندگی میکند. با موقعیت‌های جدید سازگار میشود. ببین ایده هوش موفق اینه که شما با IQ و با تخصصت، با دانشت توی دانشگاه نمیتونی موفق بشی. باید ذهنتو پرورش بدی به گونه‌ای که بتونه خلاقیتتو بالا ببره، به گونه ای که بتونه قدرت تصور و تجسم تو بالا ببره و بتونه با توجه به محیط پیرامون هی با خودش فکر بکنه که من چی میتونم یاد بگیرم، چه چیزی میتونم تو کسب و کار خودم پرورش بدم. مثلا من راجع به خودم بهتون میگم، وقتی کتاب میخونم همینطور دائما داره به فکرم متبادر میشه که مثلا این کارو بکنم. حالا ممکنه من تو 44 سالگی الان خیلی راحت شده باشه این کار، چون از بچگی این کار رو میکردم. تو وقتی که شروع بکنی کتاب منو بخونی، مثلا داره شینو میخونی، در واقع مثلا چی آخر تو این میتونم یاد بگیرم؟ همین سوال خیلی سوال خوبیه. یعنی سوالت این باشه که من چی میتونم از تو این صفحه بکشم تو زندگیم به صورت کاربردی بیرون. خیلی از ما مثلا کلاس میریم، کتاب میخونیم، میخونیم واقعا، ولی موفق نمیشیم و یه دلیلش اینه که نمیتونیم به صورت اپلاید و کاربردی اونها رو وارد زندگی خودمون بکنیم. باور بکنید که امروز جلسه داریم میرین، یه جلسه کاری، اصلا داریم میرین خرید کنید، باور بکنید اون فروشندهی که روبروتونه چیز زیبایی برای یاد دادن به شما داره. و فردی که هوش موفق داره کسی که به اون آدم نگاه میکنه و تحسینش میکنه بابت این رفتارش. من دیشب یه جایی بودم و در واقع پارکبانی داشت اونجا، انقدر این آقا با شخصیت بود، انقدر قشنگ از کلمات استفاده میکرد، همیشه تو ذهن من میمونه. فروشندهای بسیار زیادی دیدم که جذاب بودن. من به گارسون‌ها بسیار توجه میکنم، چقدر شغل جالبی دارن و چقدر بعضی هاشون باهوشن. من تک تک کارهای اونا میتونم یاد بگیرم، از رستوران هایی که میرم، از کار، از مهمانی هایی که میرم. آدم ها واقعا هر کدومشون، حتی اونایی که مشکلات روانی دارن، مشکلات جدی روانی دارن، چیزهای زیبایی برای یاد دادن به ما دارن. و هوش عملی، ببین بچه ها، شما خیلیاتون باهوشین، یعنی هوش IQ دارین، خیلیاتون خلاق هم هستین، اما وارد چرخه عمل نمیتونید بشین چون برنامه ندارین، چون که کم کار کردین، چون بیشتر خونه بودین، بچه خونگی هستین. شما وسط بازار، وسط کار، وسط کارآموزی میتونید رشد بکنید. دانشگاه خیلی مهمه، اما کار با چیزهایی که در دانشگاه یاد میگیری از خود دانشگاه هم مهمتره. آرزو میکنم برای کسی که فارغ التحصیل هستن، اگه علاقه مندم هستن، برن تو سازمانهای کار بکنن که کارشون مرتبطه، حتی حالا این ارتباط 20%، 30%، 50%. بچه ها شما هوش عملی رو جدی نمیگیرین. شما بسیاریتون، حتی اونایی که کسب و کار خودشونو دارن که داری صحبت منو گوش میکنی فکر میکنی من با تو نیستم، من میبینم تو در عمل چقدر ضعیف عمل میکنی. بعضی از شما واقعا نیازمند این هستین که فیدبک بگیرین. ببین اکثر آدما فکر میکنن خیلی قویان. من برای اینکه بفهمم یه آدم از نظر هوش عملی چقدر قویه چند تا فاکتور دارم. اولا که وقتی وارد اتاقش میشم چقدر مرتب اوضاع. از مرتب بودن مهمتر چه نظمی داره، چه سیستمی داره. پس تو اتاقت که میام سیستم اتاقت چیه؟ حالا اگه مرتب هم باشه چه بهتر، ولی اگه مرتب هم نیست سیستمش چیه؟ دو، برنامه چیه؟ من دوست دارم برنامه تو ببینم، اینکه چه اهدافی دنبال میکنی. ببین وقتی تو میگی من اگر ازم بپرسی که چه اهدافی دنبال میکنی تا الهی صحبت میگم، ولی بعضی از شما لازمه که فکر کنید. بذار خود فکر کنم. من نه، فکر نکن، اتفاقا باختی بازی رو. یعنی چی فکر بکنم؟ اهدافت باید معلوم باشه، با عدد، با تارگت های درست حسابی. OKR باید داشته باشی، Objective Key Result باید داشته باشی، باید بدونی که دنبال چی میگردی. نگیم فقط هوش عملیمون من خیلی بالاست، نگیم ما باید تجربه ایم. خب این شد دوتا، برنامه چیه، هدفات چیه. سه، مونیتورت کو. من خیلی وقتا پرسنلم متعجب میشن از این که مثلا میدونم کدوم ویدیو چقدر ویو خورده، فروش کدوم کتاب الان توی یه هفته گذشته بالا بوده. من دائما تو گروه های مختلف واتساپی دارم همینطور همه چی رو مونیتور میکنم و عدد برای من زندگیمه. یعنی همونطور که برای موزیسین در واقع نوت زندگیشه، برای منی که کارآفرینم و مدیرم اعداد، حفظم اعدادمو. با یه جزئیاتی میگم که حتی بعضی وقتا مدیر اون دپارتمان یادش نمیاد. نمیخوام از خودم تعریف بکنم، فقط دارم میگم هوش موفق و هوش اجرایی و عملی در عمل یعنی چی. ولی وقتی که به مدیرم میگم که چند تا مثلا تو این زمینه ما اینو فروختیم، میگه ایزدی من چک کنم، من همونجور میفهمم این خیلی برای مهم نیست. ببین مگه میشه ما اعداد مهم زندگیمون که 5 تا 10 تا هستش رو بخوایم چک کنیم؟ پس در واقع شد یک، که وارد اتاقش که میشی، وارد محیط کارش که میشی، ابزار کناریشون در واقع چه کمکی میکنه. یکی از مهمترین کمکایی که شما میتونید بکنید، که من پریروز افتادم توی یکی از واحدهای سازمانمون بهشون توصیه کردم، من حافظه خیلی خوبی ندارم بچه‌ها، و در واقع از هوش محیطی خیلی وقت تو زندگیم استفاده میکنم. بذارین هوش محیطی رو بهتون یاد بدم. هوش محیطی یعنی که من جزو آقایونی هستم که همیشه کیف دارم. شما اگه من نزدیک دیده باشین یه کیف کوچولویی با من هست همیشه. چرا؟ بخاطر اینکه من یادم میره چیزامو بردارم. حالا حافظه است، درگیری فکریه، حواس پرتیه. من اگه کیف رو نداشته باشم جا میذارم، و اون کیف مثل یه اتاقیه که وسایل منو با خودش حمل میکنه، مثل دستیاریه که وسایل منو با خودش حمل میکنه، و من هر وقت که بخوام چیزی رو بهم میده. ولی اگه من کیفو نداشته باشم مطمئن باشین که سویچمو جا میذارم، موبایلمو میتونم جا بذارم و خیلی چیزای دیگه. کیف برای من یک ابزار محیطیه، یعنی یه هوش محیطیه. هوش محیطی یعنی این که من از محیط برای بهبود زندگیم استفاده میکنم. اگه خونه ما تشریف بیارین، من یه جایی دارم که مهشید خانمم خیلی مراقبت منو میکنه، جلوی آینه در ورودی ما، اونجا مسائل منه که در واقع من چیزایی که میخوام با خودم ببرم رو دو تیکه میکنم. یه تیکه چیزایی که به صورت روزمره هم تو خونه ازش احتیاج استفاده میکنم اونجاست و همین که باید ببرمش و همین که یه لحظه جایی داریم که میشینم کفشامو میپوشم که بخوام برم بیرون، اونجا محل انبار من برای خروج از خونه است. یعنی در واقع من اونجا انبار میکنم چیزها رو از یک ساعت قبل، مثلا قهوه‌مو میذارم، بعد اون جزوهی که قرار ببرم بچه ها پاک نویس بکنن رو میبرم میذارم اونجا، چون من میدونم که عمرن لحظه آخر اینا رو به خاطر نمیارم. ولی وقتی که میشینم کفشم رو میخوام بپوشم که برم در بیرون، اون صندلی که برای کفش پوشیدن استفاده میشه مثل یک دستیار به من کمک میکنه. دور بر من پر کاغذه که زدم اینو باید چیکار کنم، اونو باید چیکار بکنم. کلی برنامه‌ها رو نوشتم و در واقع این برنامه‌ها رو همه رو مشخص کردم. و بعضی وقتا همکاران من میگن تو چجوری یادت میمونه؟ من بهشون میگم که خب من یادم نمیمونه که، من تو کاغذ نوشتم اینا رو. دائما هر روز صبح که پا میشم یه نوت دارم، هر چی که به ذهنم میرسه رو مینویسم که بتونم پیگیریاشو انجام بدم. تا تو ترافیک قرار میگیرم اینا رو پیگیری میکنم. هوش محیطی یعنی اینکه مثلا زمانی که من میخوام 2 ساعت دیگه برم ورزش، میدونی چیکار میکنم؟ برای اینکه تایم از دستم در نره و همیشه یادم باشه که من باید برم ورزش، چون انقدر تماسام بعضی وقتا زیاده یادم میره، میرم لباس ورزشمو میپوشم، آماده و حاضرم. اولا این کمکم میکنه که زود بتونم برم بیرون. دومی که هر بار تو آینه دستشوی خودمو میبینم یادم میفته که من هنوز نرفتم باشگاه. و این لباس ورزشه خیلی بیشتر از هر چیزی به من کمک میکنه که من فراموش نکنم که چقدر مهمه برم باشگاه. یکی از جلوه‌های هوش عملی اینه که شما از هوش محیطی استفاده بکنید، اینکه دائما از اطرافت برای به عنوان اسیست استفاده بکنید. پس شد 1، محیط کار چه شکلیه؟ 2، اینکه شد برنامه‌ت کو؟ 3، چی رو مانیتور میکنی؟ و 4، چقدر از هوش محیطی استفاده میکنی؟ و 5، چقدر با تجربه ای؟ چقدر کارها رو قشنگ بلدی درست انجام بدی؟ حیف شماست، شما تک تکتون نگم ولی خیلی هاتون استعداد و موفقیت دارین. قربونت برم، یکم به این جزئیات توجه بکن. میدونم برای سخت نوشتن برنامه هات، میدونم گزارش نوشتن برای سخته، میدونم که این کار آسونی نیست، ولی یادت باشه که تو بدون اینا نمیتونی از IQ که خداوند بهت داده، نمیتونی از خلاقیتی که داری استفاده بکنی. در نهایت هوش عملی اون عرقایی هن که ما میریزیم، ولی عرقایی هن که درست ما میریزیم. کمتر از 22 دقیقه دیگه سایت ما باز میشه برای کارگاه روانشناسی پول موفقیت. اگه حداقل موفقیت ها رو در زندگیتون به دست آوردین، این کارگاه به دردتون میخوره، وگرنه خیلی چیزها هستش که باید حالا برین تو زندگیتون به دست بیارین. من هیچ وقت حاضر نبودم که هر چی که دارم و به هر کسی بفروشم و بخوام هر جوری هست پول در بیارم. لطفا اگر یه حداقلی از موفقیت ها رو به دست آوردین وارد این کارگاه بشین. آدمایی که فعلا صفرن، خیلی از کتابهایی که من خودم نوشتم مثل 30 روز تا پیروزی، اینا میتونه خیلی راحت به موفقیتشون کمک بکنه. ولی اگر تا یه جایی از موفقیت رفتین و یه خورده گیرین، نمیدونین که کجای کارتون توی ثروت اندوزی و توی موفقیت کجای کارتون گیره که نمیتونین اون مرحله رد بشین، با مقالات و کارهای پژوهشی که دانشمندا انجام دادن من کنارتون خواهم، من راویم و از پژوهش‌های اساتید و محققای بزرگ دانشگاهی دنیا استفاده خواهم کرد. در روز اول به شما کمک خواهم کرد که با گرفتن یک سری تست‌ها و تحلیل اونها متوجه بشین که کجای کارتون میلنگه، کجای کارتون اشتباه داره، اصلا طرح‌های ناسازگار ثروت شما، پول شما کجاست. این عادت شما به فیوچر زدن، به قمار کردن از کجا میاد؟ خیلی وقتا این مشکلات ما از دوران کودکیمون میاد. وسواس‌های مالی شما از کجا میاد؟ اینکه چرا نمیتونید قسط بدین، چرا نمیتونید بدهکار به بانک باشین، چرا نمیتونید مال قسطی بخرین در کشوری که این همه تورمش آسیب زاست؟ چرا جمله‌ای برمیگرده میگه من نمیتونم چک بدم، من تو ذهنم این کار باعث چی فلان میشه، نمیدونم من نمیتونم بدهکار باشم، شب بخوابم؟ اینا مشکلات روانیه. فقط افسردگی مشکل روانی نیست، اون اختلال روانیه، اینا مشکلات روانیه. شما باید تو این زمینه ها بهبود پیدا بکنید. در کشوری که هر لحظه دلار یه قیمتی میشه، اگر شما از نظر روانشناسی اینقدر تاب‌آور و فلکسیبل نباشی که به موقع بخری به موقع بفروشی، نمیتونی در واقع خیلی کارا رو درست انجام بدی. دیگه دور زمونه این که من نمیتونم ریسک به جون بخرم، نمیتونم فعالیت بکنم تو بازارهای مالی، تموم شده. شما باید بتونی این کار بکنی، شما باید بتونی بده کار بشی، باید بتونی بری پیش خرید بکنی، بعد ریسک مالی به جان بخری. ما راجع به یک سری سلامت‌های روانی و قدرت‌های روانی در زمینه پول روز اول با هم صحبت میکنیم. یه سری تست‌های خواهیم گرفت که راجع به تحواره‌های مالی به شما آسیب میزنن، اونها رو به شما مشخص میکنم، به شما کمک میکنم. روز دوم خیلی دوستان، روز دوم میام با کمک پژوهشگرهای بزرگ مثل کارا دوویک، مثل روی بامیستر، مثل آنجلا داکورس، میام همین سری تست میگیرم ازتون، همه تو میگم که بر موفقیت‌های بزرگ چه فاکتورهای روانی باید داشته باشین احتمالاً تا بتونه به شما کمک بکنه. خیلی خفنه، خیلی خفنه. اصلا قشنگ میفهمین که کجای کارتون گیره، چرا نمیتونی از یک جایی جلوتر بری. و تو این دو روز یک عالمه تسته که میزنیم، با هم تحلیل میکنیم، راجع به خودت یک خودشناسی بسیار بزرگ به دست میاریم و راجع به پول و موفقیت تقریبا معروف ترین نظریه ها و ایده هایی که در دنیا وجود داره رو جمع کردم. و اون روز انگار که 7-8 دانشمند بزرگ روانشناسی و علوم انسانی دنیا کنار ما خواهم بود و من یک راوی خواهم بود که تلاش کردم از اونها استفاده بکنم. من شنیدم خیلی مردم دوست دارن که ثبت نام بکنن، ولی به خاطر همین که سایت باز میشه، باید جاتون رو مشخص بکنید. شاید بهترین جاها واقعا دیگه تو چند دقیقه اول بیشتر وجود نداشته باشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدافظ.